کرده، نه اینکه یک اتفاقات تاریخی داره رخ میده که اینها صرفا به نفع اینها است. و این درس بزرگ به چه معنا بوده؟ به این معنا بوده که اصلاح طلبی در ایران از آرمانگرایی و ایدئالیسم و مطلقگرایی رفته به یک موضع پراگماتیستی، واقع بینی، عملگرا در چارچوب امکانات موجود. و این چیزی نیست که در عرض 7-4 سال آقای روحانی رخ داده باشه. یعنی شما میتونید سابقه این کار برید به جبهه ملی دوران شاه شروع بکنید، بیاید جلو بازرگان، مهدی بازرگان در دهه 60، آقای خاتمی در دهه 70 و ائتلاف اعتدالیون و اصلاح طلبا امروز، که اینها رو از رومانتیست های به اصطلاح آزادی خواه تبدیل کرده به آزادی خواه های واقع بین که مطالبات خودشون رو کاهش دادن و در سطح عمل آوردن. ولی در این پروسه کاری، در پای آوردن خواسته های خود، عمیق‌تر، فراگیرتر و چند موضوع شدن و پس آرامتر و کمخواه‌تر شدن، ولی عمیق‌تر و موثرتر. و این رمز موفقیت روحانی در شرایط موجود.
آقای حقیقت نژاد، اینطور که آقای برزین میگویند، اصلاح طلبان به گفته ایشون درس تاریخی خودشون رو گرفتند. در مورد اصولگرایان چه میشه گفت؟ انتقادی که از اصولگرایان میشه این هست که اونها از نظر استقلال سیاسی بیش از حد به رهبر جمهوری اسلامی ایران و به حاکمیت نزدیک هستند. آیا این انتقاد رو تا چه حد وارد میدونید؟
من یک توضیح بدم در صحبت‌های آقای برزین. این که مثلا ما توقع داشته باشیم رهبری مملکتی پاسخگو باشه، نیروهای نظامی در اقتصاد دخالت نکنن، قوه قضایی بدون جهت و یعنی در یک فضای غیر عادلانه و غیر شفاف حکم اعدام برای افراد صادر نکنه، مخالفان رو به زندان نندازن، اینا که ایدئال گرایی نیست. اینا کف یک حکومتی هستش که میخواد متکی به رأی مردم باشه. یعنی این کف مطالباتی هستش که الان یک بخش مهمی از قدرت در جمهوری اسلامی اصلا تن به اینها نمیده و هر گونه تغییر رفتار رو به تعبیر آقای خامنه‌ای مساوی میدونه با تغییر نظام. در مورد همین سوال شما فرمودید، اصلا یک بخشی از اصولگراها هم دقیقاً به خاطر اینکه نگاه به بالا دارن، کلا نگاه به جامعه ندارن و یکی از مشکلاتشون هم الان همون یکی از مشکلات گفتمانیشون هم همین هستش که نگاه به بالا داشتن معمولاً، و خودشون رو حزم می‌بینن در آقای خامنه‌ای و راهی هم جز این نمی‌بینن، چون معمولاً اون جایی که تونستن جامعه رو کنترل بکنن با قدرت سخت تونستن کنترل بکنن، یعنی از طریق برخورد امنیتی، از طریق وارد کردن سپاه به اقتصاد و نهادهای غیر پاسخگو و کنترل کردن اقتصاد به شیوه امنیتی و نظامی در تمام این رویکرداشون، چون برخورد سخت هستش و منبع قدرت برای این برخورد سخت رهبر جمهوری اسلامی هستش، به ناچار در رهبر جمهوری اسلامی حذف میشن. یعنی این پیامد انتخاب سیاست ارزی اصولگرایان بوده. و ما هرچند که پیشتر اومدیم در این سالها، علارغم که ما میگیم مثلا اصلاح طلبان شاید یه دستاورد داشته باشیم، ولی در اون ور قضیه هم هرچه پیش اومدیم این هسته سخت‌تر شده و تن به هیچ گونه اصلاحاتی نداده. یعنی ما اگر حتی روستای رئیس قوه قضاییه هم به عنوان یک نماد بررسی بکنیم، میبینیم که رفتار آقای صادق لاریجانی در مقایسه با روستای قبلی خیلی خیلی سفت و سخت‌تر هستش و حتی در لحن و در بیان هم خیلی تندتر و شدیدتر نسبت به سایرین با منتقدان و مخالفان خودش ولو خودی ها باشه برخورد میکنه. چهره هایی که در کنار آقای خامنه ای از اصولگرا هم تو این سالها رشد کردن، ما میبینیم که به مراتب از نسل قبلی اصولگرا تندروتر هستن و برخورد های سلبی و سختی با منتقدان دارن. این یک انتخاب طبیعی بوده که خود اصولگراها کردن و الان هم دیگه راهی ندارن جز تکیه کردن و حذف شدن در آقای خامنه‌ای، کما اینکه ما الان هم می‌بینیم در تبلیغاتشون به طور نامحسوس هم طوری تبلیغ میکنن انگار که آقای رئیسی وابسته به آقای خامنه‌ای هستش و نماینده آقای خامنه‌ای در این انتخابات هستش. ممکنه این نسبتی هم خیلی با واقعیت نداشته باشه، ولی اونا باز در انتخابات هم هیچ راهی ندارن جز این ابراز ارادت به آقای خامنه‌ای برای اینکه حداقل در اون بخشای انتصابی موقعیت خودشون رو تحکیم شده
صحبت های آقای حقیقت نژاد منو برمیگردونه به این پرسش آقای برزین از شما که خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید. به هر حال ایشون اینطور میگن که کنترل احکام قضایی، دادرسی عادلانه، پاسخگویی و شفافیت قدرت مطالبات حداکثری نیست. آیا با این صحبتی که ایشون میکنن میتونیم در نظر بگیریم که به اصلاح طلبان در پیشبرد امر اصلاحات موفق نبودن، نه اینکه واقع گراتر شده باشند به گفته شما؟
قبول ندارم. یعنی عدم دخالت نظامیان، اعدام ها، حکم های زندانی کف مطالبات نیست. خیر، اینطور نیست. کف مطالبات به نظر من داشتن یک استراتژی و دید بلند مدت برای ساختمان نهادهای سیاسی و ساختمان فرهنگ سیاسی در ایران، این کف مطالبه است. نه اینکه ما بگیم که اگر پس اعدام صورت گرفت خدای نکرده، یا اگر کسی زندان شد خدای نکرده، پس دیگه نزدیک اصلاح طلب و شکست خوردن و تعطیل شد و خداحافظ شما پاشید. نه، این من اینو قبول ندارم. نکته دوم که جناب حقیقت نژاد گفتن که اصولگراها حل در رهبری هستند و عدم تغییر در این مسئله مشاهده میکنن، من با این نکته کاملا موافق نیستم. یعنی قبول دارم، درست میگن ایشون که اصولگرایان بسیار به رهبری نزدیک هستند، ولی نکته ظریفی که به نظر من قابل رویت هست در انتخابات جاری اینه که ما شاهد یک پوست اندازی و یک تحول درونی عمیق در جریان اصولگرایی هستیم که به نظر من یکی از کلیدهای مهمی هست که باید بپیچه تا تحول سیاسی در چند سال آینده امکان پذیر بشه. و این تحولی که داره اتفاق میفته و به نظر من اگر استمرار پیدا بکنه تحول مهمی خواهد بود و شاید مهمترین تحول این انتخابات هست، اینه که اصولگرایان دارن به این جنبندی میرسن که باید در یک صحنه رقابتی فعالیت کنند، باید شرایط چند جناحی رو بپذیرند، باید فراتر از پایگاه سنتی اجتماعی خودشون برای جلب پایگاه‌های جدید اجتماعی تلاش کنند. یعنی آقای تتلو رو که بغل آقای رئیسی میشونن یعنی چی؟ یعنی این میخواد با یک مخاطب جدیدی صحبت بکنه که اون پایگاه اجتماعی رو به دست بیاره. این تحول فوق‌العاده عمیق که به تدریج داره اتفاق میفته و اگر موفق بشه اینها میتونن به عنوان یک جریان مهم سیاسی، به عنوان نماینده بخشی از جامعه ایران در صحنه از صحنه باستر سیاسی حضور پیدا کنند، داره اتفاق بیفته و این موجب فرا دورتر شدن اونها از رهبر خواهد شد، از آقای خامنه ای خواهد شد و در این آقای خامنه ای اجازه میده که یک موقعیت فراجناحی تری باشه.
آقای برزین، با نکته که گفتید من این پرسش رو خیلی کوتاه خواهش میکنم که هر دو میهمان برنامه بهش پاسخ بدید. آقای حقیقت نژاد، از شما میپرسم در صورت شکست یا پیروزی برای هر کدوم از این دو جناح، چه اصلاح طلبها و چه اصولگراها، هر کدوم چه وضعیتی خواهند داشت؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
واقعش اینه که اگه اصلاح طلبها شکست بخورن خب خیلی وضع بدتری پیدا خواهند کرد، چون یکی از پلهای ارتباطی مهمشون آقای روحانی میتونه بعد از آقای هاشمی یک نقش مهم تاریخی برای ارتباط اونا با ساختار حاکمیت ایفا بکنه. خب اگر از ریاست جمهوری دست بده از نظر اجرایی خیلی شکست سختی خواهند خورد و موقعیت بسیار دشواری خواهند داشت. در مورد اصولگراها هم همین وضعیت هستش، با این تفاوت که اگر بتونن رأی مناسبی برای آقای رئیسی در واقع به دست بیارن، میتونن کماکان روی ایشون به عنوان یه عنصر سیاسی در آینده سرمایه گذاری بکنن. این تجربه وحدتشون در این انتخابات هم میتونه یه الگویی باشه برای اینکه از اون آشفتگی های دورهای قبلشون جلوگیری بکنه و یه حرکت بهتری رو به جلو داشته باشن. ولی اگه اجازه بدید من یه نکته در مورد صحبت های آقای برزین بگم. تحولی که ایشون میفرمایند درست هستش، ولی اونجوری که هر کسی از اصولگراها بخواد یه ذره متحول بشه باید اول بیرون بیاد از هسته قدرت. همین آقای ناطق نوری که یه ذره متحول شد، اولش مجبور شد از بازرسی بیت آقای خامنه‌ای بیاد بیرون، از اون هسته بکنه بیرون، به نوعی اخراج بشه، بعد امکان تحول پیدا بکنن. تحول در میان اصولگراها یعنی اخراج از میان اصولگراها.
آقای برزین، نگاه شما چیست در صورت شکست یا پیروزی هر کدوم از این دو اردوگاه سیاسی در ایران؟ چه سرنوشتی برشون میبینید؟
از آن به حضورتون، شکست اعتدالیون و اصلاح طلبان قدم اول جلوگیری از تنش و تشنج باید باشه و بروز درگیری در کف خیابون. دوم، عقب نشینی تاکتیکی. من روحیه اعتدالیون اصول اصلاح طلبا رو خوب میبینم، خوشبین میبینم، چشم امید به سال 1400 خواهند داشت، 4 سال آینده. اگر اصولگرایان شکست بخورند، من فکر میکنم که نتیجه انتخابات رو میپذیرند. احتمال حرکت‌های تند و غیر قابل پیش‌بینی، مثلا بیزنگ سفارتی رو آتیش بزنند، گروگان آمریکایی بگیرند، تشنج ایجاد بکنند، وجود داره، ولی احتمالش کمتره. به نظر من رهبریشون میتونه مدیریت بکنه. سعی خواهند کرد که به یک اپوزیسیون فعال تبدیل بشن، نفوذ خودشون رو به خصوص در سیاست داخلی دست خواهند داد و یک سرخوردگی ایدئولوژیکی وجود خواهد داشت، ولی من فکر می‌کنم که میتونن مدیریتش بکنن.
پس دیدگاه شما به من این رو دوستم که دوباره از شما بپرسم، چون خودم متوجه نشدم، دیدگاهتون هست که امکان بروز تشنج در صورت شکست اصولگرایان از نگاه شما بیشتر بود؟ ممکنه کمی توضیح بدید؟
من معتقدم که یک چنین احتمالی وجود داره، یعنی ممکنه بعضی از گروه‌های اصولگرا دست به حرکت‌های تندی بزنن، همونطور که اشاره کردم، مثلا بیان یه سفارتی رو حمله کنن، شیشه‌هاشو بشکنن، آتش مثلا بخوام بزنن، ولی کلن این احتمال رو زیاد نمی‌بینم، محدود می‌بینم. چرا؟ که فکر می‌کنم که رهبری اصولگرایان، گروه‌های اصولگرا، متوجه خواهند بود که ایجاد تشنج و تنش به ضرر خودشون در نهایت تمام خواهد شد، و پس برای کنترل اون گروه‌هایی که احتمالاً می‌خوان تندروی کنن اقدام خواهند کرد و جلوی اونها رو خواهند گرفت.
خیلی سپاسگزارم. سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، و رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار و عضو تحریریه ایران وایر در ترکیه، در این بخش از برنامه ویژه رادیو فردا، مجله نیمه شب رادیو فردا، در مورد انتخابات با ما همراه بودید. اما ساعت 12:46 دقیقه شب هست در تهران، یعنی 46 دقیقه از آغاز روز جمعه 29 اردی بهشت ماه، که روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای شهر و روستا هست، میگذره. از ساعت 8 صبح امروز صندوق‌ها آماده هستند که رأی‌های واجدین شرایط رو دریافت بکنند. تماس‌های تلفنی فراوانی از سوی شما داشتیم، همکاران هم اشاره می‌کنند که تعدادی از این تماس‌ها آماده است. بریم با هم بشنویم.
مردم سر دوراهی قرار گرفتن، رأی به روحانی بدن یا رأی کلن ندن. اگر رأی ندن کنار بکشن، با 4-5 میلیون رأی آقای رئیسی رئیس جمهور میکنن. اگر رأی میدن که آقای روحانی رئیس جمهور شد، آقای روحانی هم کاری نکرد، این 4 سالی که سر کار بود.
به عنوان یک هموطن این خواهش رو دارم که انتخابات فردا رو جدی بگیرند، چرا که انتخاب بین صلح و عدم صلح، انتخاب بین مدنیت و استبداد، انتخاب بین بهبود اقتصادی و ورشکستگی اقتصادی، انتخاب بین بهبود اشتغال و بیکاری، انتخاب بین امید برای زندگی بهتر و نومیدی، انتخاب بین حاکمیت ملی و حاکمیت قشری است.
من تعجب میکنم از این آقای رئیسی که میره تو اهواز میگه اهل سنت یک نعمت است. اگر اهل سنت یک نعمت است، چرا جلوی اینو که توهین میکنن به اهل سنت، جلوی اینو تو رسانه ها نمیگیرید؟ اگر دولت میتونست جلوی اینو بگیرید، او وقت اهل سنت یک نعمتی بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما رادیو فردا در این روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه‌های مختلف مقابل و گاه حتی متضاد گروه‌ها و چهره‌های مختلف سیاسی رو درباره این انتخابات جویا شده. ساعتی پیش در ادامه همین گفتگوها با علی اصغر حاج‌سید جوادی از فعالان و چهره‌های سرشناس انقلاب 57 یکی از شناخته شده ترین چهره‌های مخالف حکومت پهلوی که بعد از انقلاب به صف مخالفان جمهوری اسلامی پیوست و از حکومت فاصله گرفت صحبت کردم. از آقای حاج‌سید جوادی پرسیدم در مواجهه با انتخابات ریاست جمهوری در ایران چه موضعی داره؟
انتخابات ریاست جمهوری روز برگشت به حرفی که آقای خاتمی بعد از 8 سال ریاست جمهوری یا قبل از ریاست جمهوری در تا با فساد احمدی نژاد گفتش که این مقام یه صندلی مقام تدارکاتیه، یعنی هیچ اختیاری نداره. خب الان میشه گفتش که بعد از آقای احمدی نژاد آقای روحانی با نظر خوشبینانه بر اساس اصلاحات قبول ریاست جمهوری کرد، در حالی که این مقام همونطوری که آقای خاتمی هم گفت در قانون اساسی قانونن طبق اصل 57، طبق اصل 110، طبق اصل 113 هیچ گونه اختیاری نداره. پس بنابراین انتخابات یک انتخابات ظاهری و نمایشی و تقلیدی است که از دوران کودتای بعد از 28 مرداد از طرف شاهنشاه آریامهر رایج بود و ادامه داشت و اکنون هم به این صورت این انتخابات.
آقای حاج‌سید جوادی، به این ترتیب به نظر میرسه که مخالف شرکت در انتخابات هستید، اون وقت این پرسش بعدی ما میتونه باشه که در این صورت برنامه و طرح و پیشنهاد شما، پیشنهاد دیدگاه فکری که شما اون رو روی میگذارید برای تغییرات در ایران چیست؟
من رجوع میکنم به تاریخ ایران. تاریخ ایران از اوایل قرن 19 با بودن آقای قائم مقام فراخوانی، یعنی داعیه اصلاحات در درون نظام قدرت شروع شد تا الان که میرسد به آقای روحانی، همچنون این جنگ بین اصلاحات و استبداد در داخل نظام با نمایش انتخابات نمیشد اصلاحات را بر استبداد تحمیل کرد. اگر تاریخ ملاحظه بفرمایید که بهتر از بنده، آقایان انقلاب کبیر فرانسه رسید اینجا گفت سیستم باید عوض بشه، یعنی رشد جامعه ایران برای بنده زیر سوال شدیده که چگونه ممکنه که آقای قالیباف 2 روز قبل از انتخابات استعفا میده و آقای رئیسی، یعنی یکی از قاتل‌های کشتار خرداد 67، اینها اونچنان کشتن که صدای آقای منتظری هم در آمد. آیا ملت ایران همچنان ساکت و صبور و متحمل میمونه؟ آقای رئیسی کیه؟ آقای رئیسی رو آقای خامنه‌ای با حکم به بزرگترین گنجینه پولهای آستانه قدس حضرت رضا مأمور کرده رفته اونجا نشستن.
آقای حاج‌سید جوادی، حالا که در مورد آقای رئیسی صحبت میکنید، دیدگاهتون در مورد آقای روحانی چطوره؟ یعنی این خب فرق میکنه با اینکه کلن با انتخابات مخالفت کردید، الان شما در مورد آقای رئیسی صحبت میکنید و به کارنامه ایشون و سوابق ایشون اشاره میکنید، آیا در مورد آقای روحانی اون وقت چه نظری میتونید بدید؟
آقای روحانی عرض میکنم که پرورده امنیتی و پرورده سیاسی این رژیمه، یعنی آدم نسبت به اصلاحات هوشیاره. خود آقای روحانی اگر بخونید در کتاب معروفش امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای می‌نویسد که گویی که رژیم از ادامه وجود خودش مضطربه، می‌نویسد که در حالی که در دموکرات‌ها در کشورهای دیگر احزابی که به اصلاح ریاست و حکومت را در دست گرفتن از راه انتخابات برای تجدید انتخابات مضطربند، که آیا بار دیگر مردم رأی میدن یا نمیدن. خب آقای روحانی اگر این قضیه رو میفهمه که رژیم بندش به وجود ولایت مطلقه فقیه بنده، خب پس بنابراین چگونه ممکنه که ایشون بیاد 2 مرتبه رئیس جمهور بشه؟ چه میخواد بکنه جز اینکه جواب آقای میرسلیم، جواب آقای آقای قالیباف آقای رئیسی بنشینن همنشین ایشون در مناظره های انتخاباتی نمایش بدن.
آقای حاج سید جوادی، به هر حال شما عمری رو در فعالیت سیاسی گذروندید، از فعالترین چهره های اصلی در جریان انقلاب 57 بودید در زمان پیروزی این انقلاب. الان نزدیک به 40 سال از پیروزی اون انقلابی که شما خودتون چند سال بعد جمهوری اسلامی رو که بعد از اون به وجود آمده بود با عبارت صدای پای استبداد توصیف کردید میگذره، ولی تجربه انتخابات در این سالها، حالا شما از جدال استبداد و اصلاحات صحبت میکنید، آمارهای وزارت کشور که در ایران داده میشه نشون میده که مردم تقریبا بیش از 50% مشارکت میکنن در انتخابات. یعنی اینکه واقعیت اجتماعی بر اساس این آمار آیا میتونه متفاوت باشه، تفاوت معناداری داشته باشه با آن زمانی که مردم در سال 57 انقلاب کردند؟ به نظر شما یک تمایل عمومی نسبت به تغییرات تدریجی در ساختار موجود شکل گرفته آیا، و دلایلش چه میتونه باشه؟
عرض میکنم به نظر من مسئله این است که آقای خمینی درست عین آقای اعلیحضرت همایونی آمد به اصلاح دین اسلام را تبدیل کرد به ولایت فقیه، همونطوری که شاهنشاه آریامه عرض میکنم که برخلاف قانون اساسی نظام پادشاهی مشروطه را تبدیل کرد به نظام شاهنشاهی، یعنی نظام توخالی شاهنشاهی یا امپراتوری. اولین قدم در بهشت زهرا برگشت گفت که پدران ما حق نداشتند برای ما تکلیف معین کنند، یعنی با این جمله خط باطل کشید به مشروطیت و قانون اساسی. و ایشون هم بعد از به دنبال مبحث ولایت گفت ها مردم ناکاملند، ناقص العقلند، احتیاج به قیم دارند، یعنی مردم به کج صغیر. در اصل هست به 57 قانون اساسی ملت ایران صغیره، صغارت شده هم به تأیید ملت ایران در اون موقع که فریفته انقلاب و رهایی از استبداد شاه بود رسید. یعنی برای اولین بار در قانون اساسی جهانی استبداد قانونی شده تو قانون اساسیه.
خب آقای حاج سید جوادی، من عذرخواهی می‌کنم صحبتتون رو قطع می‌کنم، ولی به هر حال اون مردم در دوران انقلاب، به هر حال شما هم خودتون جزو چهره‌های انقلابی بودید، این انقلاب اتفاق افتاد، پیروز شد و اون قانون اساسی تایید شد و ما امروز 40 سال می‌بینیم تقریبا از انقلاب گذشته و این مردم کسانی هستن که آمارها داره میگه بیش از 50% مشارکت میکنن در انتخابات. فکر میکنین اون مردم برای چی در انتخابات شرکت میکنن و برای چی راه پیشنهادی شما که به انقلاب فرانسه اشاره میکنید رو انتخاب نمیکنن؟
شما در اینجا کلام من رو قطع کردید، من میخواستم به دنبال این برم بگم ملت ایران همیشه این سوال اساسی مطرح است که چگونه ممکن است ملتی که همچنان در 100 سال انتخابات از زمان رضا شاه به این ور زیر تأثیر صندوق های تقلبی ولی باز هم میره به طرف انتخابات. این حکایت از رشد تدریجی مردم برای رسیدن به حقایق داره. این مسائل نتیجه به اصطلاح رشدی است که مردم از انقلاب بردن، از بعد از انقلاب بردن. به نظر من این انتخابات سرنوشت سازه، یعنی ملتی میره به طرف اصلاحات رو به اصطلاح تحمیل بکنه. همین چند روز پیش بنده توی روزنامه لوموند خوندم که نوشته بود که آقای عرض میکنم که قاسم سلیمانی اسمش یادم میره، قهرمان کوبا که رفت و در کوهستان برای انقلاب شهید شد، یعنی کشتنش،
چه گوارا منظورتون؟
آقای سلیمانی رو کرده به اصطلاح چه گوارا، ببخشید، آقای سلیمانی رو کرده چه گوارای ایران. آقای جنرال ایشان در کدوم مدرسه درس نظامی خونده؟
آقای حاج سید جوادی، بله من
باید آشکار باشه آیا زمینه کودتا هست؟
من فقط متوجه این نکته نشدم که چون شما در آغاز گفتگو به هر حال انتخابات رو نمایشی توصیف کردید و معتقد هستید که انتخابات نمیتونه راهکاری باشه، الان در این صحبتی که در این دقایق با هم داریم میفهمایید که این نشانه رشد ملت هست که به انتخابات در واقع رو میکنن برای اصلاحات مورد نظرشون. در نهایت پرسش من از شما این خواهد شد که به نظرتون شرکت مردم در انتخابات و مشارکتی که وزارت کشور در ایران میگوید بالای 50% هست، این رو شما در نهایت پس آیا تایید میکنید یا بهش معتقد هستید و فکر میکنید راهی است برای تغییرات، یا در نهایت فکر میکنید که نه هیچ تغییری در وضعیت به وجود نمیاد؟
من عرض میکنم که من برخلاف استنباط شما تناقض‌گویی نکردم. من گفتم این انتخابات شکل ظاهر یک انتخابات به این صورتی است که به اصطلاح نمایشی است، اما در اونجایی که چرا مردم میرن، مسئله در اینجاست که مردم یا مثل آقای سیسی در مصر، یا اینکه در پارلمان رو ببنده یکسره کنه، یا اینکه اصلا اعلان کنن که نه آقا ولایت آقای رئیسی اصلا ولایت مطلقه اتفاقی احتیاج دیگه به پارلمان نداره. در چشم بیدار جهان که رو به ایران هست، یعنی اصلا بگوید که ما نهاد انتخاباتی نداریم، این غیر ممکنه. پس بنابراین نمیتوانند این نهاد را از بین ببرند، تا حد اکثر سعی میکنند که این نهاد را خفیف بکنند و از قدرت بیندازند. جنگ مردم در این نقطه شروع میشه. مردم نه انقلاب میکنند، حس کنم نه دنبال منجی هستن کسی بیاد نجاتشون بده. بنده از راه دور تحولاتی که در جامعه، درون جامعه میبینم که جامعه در حال جنبش و کوشش زیر بولبت سطح فساده. گفتم این انتخابات مسئله ساز خواهد بود، یعنی مناسبه یک روزی این جامعه بیرود به طرف اصلاحات رو تحمیل بکنه به هیئت حاکمه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.